بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. بحث ما در منابع حقوق اساسی بود. گفتیم که منابع حقوق اساسی به دو دسته کلی خاص و عام تقسیم میشه و اشاره کردیم که اون بخش عامش که مثلا مشترک بین قوانین مختلفه، هفتاش مشهوره. توی این هفته چهار تاشو بحث کردیم: قانون اساسی، قوانین عادی، عادات و رسوم که گفتیم این همون در واقع عرفه، و اتفاقا دیدم بعدن که بعضی از حقوقدانای ما اصلا به جای کلمه عادات و رسوم که در تعابیر حقوقدانای قدیمی تر ما هست تعبیر کردن امروزی ها به عرف، چون دیدن این آسان‌تر و مفهوم‌تر شاید برای ما ها. و یکی از اونها رویه قضایی. در بحث رویه قضایی اشاره کردم که رویه قضایی که اونا میگن یعنی همین که قانون به قول اونا در یه جاهایی نقض داره یا اجمال داره یا سکوت داره یا تناقض داره، دادرس قاضی یه حکمی میکنه، بعد این حکم تکرار میشه، تبدیل میشه به یک رویه. بعد که رویه شد دیگه خودش میشه مصدر یک حقی. این حرفی است که در واقع اونجا زده شده. ما در جوابش گفتیم که اولا ممکنه این اشکال پیدا بشه، دیروز اشاره کردیم که آقا اصلا در اسلام ما با همچین مشکلاتی مواجه نمیشیم، چون این که شما میگید قانون‌ها یه وقتایی کاستی دارن مال قوانین بشریه، قوانین الهی اینطوری نیست. اینو جواب دادیم، گفتیم نه، این جواب به درد بخوری نیست. درسته قرآن تنزل علم الهیه، درسته برای هدایت بشر از زمان نزول تا قیام قیامت آمده، اما بالاخره قرآن در یه زمان و مکان خاصی نازل شده، در نتیجه رنگ موقعیت گرفته. از طرفی حضرات معصومین علیهم السلام اینها از علم الهی برخوردار بودند، ولی مایی که میخواییم از سفره قرآن و عطرت استفاده کنیم، ما که علم الهی نداریم، خطا داریم، اشتباه داریم. بنابراین ما هم تو فقهمون با مشکلات ممکنه مواجه بشیم. مشکل یه جایی ممکنه، یه جایی به واقعا فقیهی فتوا نداده، یا فتواش مجمله، یا مثلا بین فتواش تناقضی هست، نقض هم دیگه میکنن. بنابراین ما هم ممکنه با همون مشکلات مواجه بشیم. اما این امر باعث نمیشه که پس قانون به اصطلاح دادرس یا قاضی بیاد و خودش از خودش مثلا یک حکمی رو صادر بکنه. نه، اون چنین حقی رو نداره، نمیتونه چنین کاری رو بکنه. و الان هم یکی از دوستان اون اصلی رو که دیروز بحث میشد، اون متن رو میشه برای من بیارید؟ حالا شما، من متن تایپ شده رو اینجا الان ندارم، اگه زحمت نیست. اون اصل 160 و... بله همون بیارید، اصل 168 فکر کنم. بله 168 فکر کنم. بله، تو متن قانون اساسی در اصل 168 اگر اشتباه نکنم، بله 167 اینجور اومده، اصل 167 قانون اساسی: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. یعنی اینجا اولین مرجعی رو که برای قاضی تعیین کرده قوانینه، و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید، که اینجا در واقع به قاضی این حق رو داده که به منابع معتبر اسلامی مراجعه کنه حکم صادر کنه، یا فتاوای معتبر مراجعه کنه حکم صادر کنه. و نمیتواند، یعنی قاضی، به بهانه سکوت یا نقض یا نقص ببخشید به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. یعنی قاضی هر طوریه باید حکم بکنه. که عرض کردم این اصل من چند سالها پیش، خیلی سال پیش، شاید مثلا بله پیش از نزدیک 20 سال 20 و چند سال پیش، همین رو من به رهبری عرض کردم که آقا این اصل به این شکل مشکل درست میکنه، چون این الان میگه قاضی حکم تو قوانین پیدا نکرد بره به منابع معتبر اسلامی مراجعه کنه حکم بده. قاضات ما خیلی هاشون اصلا این که بتونن تشخیص بدن چی معتبره چی معتبر نیست، اینو توانشون ندارن. این مال مجتهد جامع شرایط اگه بودن معنادار بود، اینا خیلی هاشون که مجتهد جامع شرایط که نیستن. بعد تازه مجتهد جامع شرایط باشن مشکلی میشه که حالا این مراجعه کرده یه فتوایی میده خودش، یکی دیگه مراجعه میکنه یه فتوای دیگه میده، بعد وقت تعدد احکام پیدا میشه. یا فتاوای معتبر، گفته خود قانون داره میگه فتاوای معتبر. عرض کردم زمان مرحوم آقای یزدی آمدن دیدن که این قضات، خب اینا که خودشون میدونستن که مجتهد که نیستن، برای همین میرفتن استفتا میکردن. ایشون دیدن عجب قضات استفتا کردن، این یکی به یه استفتا کرده از یه نفر یه حکمی کرده، اون یکی به یکی دیگه استفتا کرده یه حکم دیگه کرده، دیدن خیلی به اصطلاح نابسامان از این جهت. ایشون اون زمان مرکز فقهی قوه قضاییه رو تأسیس کردن، گفتن آقا هر کی از سوالی هر استفتایی هر جایی هست که فکر میکنه تو قانون پیدا نمیشه ارجاع بده اونجا، یا ما از قانون پیدا میکنیم بهش میدیم یا ما بالاخره جوابشو میدیم. مرکز فقهی شروع کرد به کار. مرکز فقهی با این مشکل مواجه شد که خب حالا باید استفتا بگیره. بعد شروع کرد استفتا گرفتن، ظاهرا بعضی مسائل و بعضی از مراجع جواب نمیدادن، یا جوابی که میدادن اینا میدیدن قابل اجرا نیست، حالا چی بود نمیدونیم. هی دائره استفتا توسعه پیدا کرد در اون به اصطلاح مرکز فقهی، و یواش یواش چون اینا بولتنش برای من میامد که مثلا فلان مسئله رو ما استفتا کردیم از این از اون، از ما هم از تو استفتا میکردن، بعد ما نگاه که میدیم بعضی از کسایی که ازشون استفتا شده حقا اینا صلاحیت علمی استفتا جواب دادن رو ندارن، مثلا مرکز استفتا کرد. مرحوم آقای هاشمی شاهرودی که آمدن رئیس قوه شدن، ایشون دیدن گفتن آقا این چه وضعیه، شما چی دارید هم تو از هر کسی استفتا میکنید، شما برای چی از اینا استفتا کردن، چی این چه وضعیه، ایشون جلوش گرفت. بعد اون موقع به صورت ناپیدا ایشون خودش مرجعیت این کار رو بر عهده گرفت. من همون موقع با رهبری عرض کردم که آقا به نظر من از نظر مبانی، حالا به قانون من کار ندارم، این قانون اساسی نیست، گفتم از نظر مبانی تعیین مرجع فقهی در قوه قضاییه بر عهده رهبریه، اوست که باید بگه به فتوای من مراجعه کنید یا به فتوای او مراجعه کنید یا به فتوای این دو نفر یا این سه نفر مراجعه کنید. گفتم این مسئولیت شماست، شما بیایید چند نفر از آقایون رو مرجع قرار بدید تو این کار. گفتم برای اینکه خودتونم مورد چیز نشید مستقیما، اصلا خودتون مسئولیتشو نگیرید، چند تا از آقایون مشاهیر مراجع رو بگید اینا مرجع، هر مسئله پیش اومد از این دو یا سه یا چهار، بعد گفتم اونجا چون اختلاف فتوا میشه شما تو همون حکمتون بفرمایید که هر چی اکثریت گفتن به همون عمل بشه. که ایشون عرض کردم، فرمودن این خوب چیزیه، من فکر کنم. بعد البته فرمودن که حالا ظاهرا رفقا گفتن اشکالاتی داره، مشکلاتی پیدا میشه، دیگران با ایشون صحبت کرده بودند و اجازه ندادن. به حال این قانون به نظر من ماده یعنی اصل 167 قانون اساسی به نظر من یک کمی فنی نیست. این نوع اختیار دادن به دادگاه، به قاضی، قاضی رو مکلف میکنه، میگه آقا تو باید حکم کنی، میگه آقا من بلد نیستم، نمیدونم حکمش چیه، میگه آقا نه تو باید حکم کنی، حق نداری بگی من نمیتونم. خب این نمیتونه، میزنه به در و دیوار یه چیزی میگه، باید حق و ناحق میشه. خب این منشأش، این به نظر من این اصل، این اصل به نظر من باید اصلاح بشه. حالا البته جاهای دیگری هم شاید در قانون اساسی هست، یا در قانون مدنی ما بارها گفتیم که نیاز به هر حال، هر قانون اینا قوانینیه که به هر حال بشریه، ممکنه نیاز داشته باشه به بازنگری. و نکته ای که اون روز عرض کردم، جلدی روز دوباره تکرار میکنم و تأکید میکنم، اینه که هرچند رویه قضایی از نظر ما منبعیتی نداره برای حق، اما این نکته که الان اینجا رنگی کردم دقت کنید، وحدت رویه دادگاه های اسلامی در یک نظام اسلامی ها، عرض کردم قبل از تشکیل حکومت اسلامی هر مرجعی، هر مجتهد جامع شرایطی اقدام میتونست بکنه به قضا، چون یکی از شؤون مجتهد جامع شرایط قضاست، افتا، قضا و ولایت، سه تا شأن مجتهد جامع شرایط. هر مجتهد جامع شرایط این سه تا شأن رو داره، میتونه فتوا بده، میتونه قضاوت کنه، میتونه ولایت هم داره. خب مردم مراجعه میکردن تو این شهر به این آقا، یه قضاوتی میکرد، توی شهر دیگه به یه آقای دیگه داشتن به اون مراجعه میکردن، یه قضاوتی میکرد. حکومت اسلامی نبوده، نظام واحد نبوده، دادگاه هم با هم احکامشون با هم فرق میکرد، چون فتوای این آقا با فتوای اون، نگاه این آقا با نگاه اون فرق داشته، این مشکلی نداره. اما وقتی یک نظام اسلامی هست، وحدت رویه دادگاه های اسلامی به عنوان ثانوی من نوشتم. یعنی چی؟ یعنی به عنوان اینکه یک نظامه، باید این نظام واحد یک قضاوت داشته باشه نسبت به یه مسئله. همونطور که عرض کردم نمیشه یه جرمی، یک عملی در این دادگاه حد داشته باشه تو یه نظام، تو اون یکی دادگاه تعذیر داشته باشه، تو اون یکی دادگاه اصلا بری و ذمه باشه، اصلا جرم تلقی نشه. نمیشه در یک نظام واحد اسلامی اینطور باشه، به عنوان ثانوی ها. این تمام. یکی دیگه از منابعی که اینها برای حقوق اساسی گفتن، فرامین رئیس جمهوره. گفتن این یکی از من به اصطلاح منابع حقوق اساسیه. البته عرض کردم اینا منابع عامه ها، یعنی تو هر کشوری. خب فرامین رئیس جمهور، دقت دارید که آیا فرامین رئیس جمهور به لحاظ شرعی میتونه یک جایی که یک حقی نیست ثابت بکنه؟ به لحاظ شرعی ها، یعنی مثلا الان فرض کنید رئیس جمهور فرمان بده که آقا مثلا فلان افراد فلان حق رو دارن، مثلا افراد دارای این خصوصیت، مثلا فرض کنید این بحثی که الان شده، میگه هر کس بچه دومش از آبان 1401 به بعد، یا 1400 به بعد، آبان 1400 دارن، بچه دومش از آبان 1400 به دنیا آمده باشه، مثلا فلان امتیاز خودرو رو بهش میدیم. الان یه هم چیزی هست، حالا من دقیقم نمیدونم چی. خب معنیش اینه که یه حقی درست شده دیگه، یعنی الان کسانی که بچه دومشون از بعد از آبان 1400 به دنیا آمده، اینا یه حقی پیدا میکنن با که مثلا برن تو برای ثبت نام خودرو، یا مثلا گرفتن خودرو از کارخونه. خب این حق به لحاظ شرعی چه مبنایی داره؟ نه تو کشوری فرض کن مثلا این کشور فرانسه باشه یا کشور آمریکا باشه، این برمیگرده به اختیارات رئیس جمهور. رئیس جمهور حق داره چنین حکمی بکنه، فرمانی بده، اگه حق داره حکم کرد دیگه، اون حق ثابت میشه دیگه. اما به لحاظ مبانی شرعی چی؟ الان خب معنیش میشه اون آقایی که بچهش اون موقع به دنیا نیامده، قبلش به دنیا آمده، چنین حقی رو نداره؟ اون آقایی که بعدش به دنیا آمده این حق رو داره. مثلا الان فرض کن آبان 1400 به دنیا آمده، بچه دوم به بعد این حق رو داره، بچه دوم مثلا مهر 1400، شهریور 1400 به دنیا آمده، این حق رو نداره، یا قبلش دیگه حالا حق رو نداره. خب این یه حقی درست کرده برای یه عده‌ای. این حق از نظر شرعی چه مبنایی داره. ببینید ابتداعا که خب هیچ، یا رئیس جمهور اگه باشه یا رئیس جمهور معمولی، فرمان او هیچ حق شرعی ایجاد نمی کنه، رئیس جمهور متعارف از نظر فقهی ها. ولی اگر آمدیم تو فضای ولایت فقیه، یعنی تو فضای حکومت اسلامی، ولی یه فقیه ولایت داره. ولایت داره یعنی چی؟ یعنی میتواند یه چیزهایی رو که در شریعت نیست، یعنی جعل نشده به تعبیری، جعل بکنه، اعتبار بکنه. شارع این حق رو به اون داد، البته نه به نحوه این که الکی همطوری هرچی دوست داشت. ما اینو بارها گفتیم که ولایت مطلقه فقیه که ما قائل به اون هستیم و همه فقها جز عدد قلیلی که حالا اونم در مفهومش ظاهرن براشون مشکل بوده تردید کردن، صاحب جواهر میگه هر کس در ولایت عامه فقیه تردید کند بویی از فقه نبرده، اصلا کلمات اهل بیت رو نفهمیده، اینقدر به نظرش واضح و روشنه. اما این به این معنا نیست که فقیه میتونه بدون ضابطه هر حکمی بکنه. نه، ضابطه داره، همونطوری که ما معتقدیم معصومین هم نمیتونن بدون ضابطه حکم کنن، چون ما عدلیه هستیم و معتقدیم خدا هم بدون ضابطه حکم نکرده، چه برسه به معصومین چه برسه به فقیه. اما فقیه که حالا میتونه حکم بکنه، خب میتونه یه حقی رو برای یه عده‌ای که موازینی مثلا مصلحت عامه اقتضا میکنه که به یک عده‌ای یک حقی رو بده، بعد اون حق رو به اونها بده. حالا اگر توی به اصطلاح متن ولایت فقیه، یعنی تو متن حکومت اسلامی، به رئیس جمهور چنین اختیاری داده بشه که آقا تو میتونی در بعضی دوائر جعل حق بکنی، میتونی بی حقی برای بعضی ها قائل بشی، اگر چنین اختیاری و قوانین موجوده مثلا فرض کنید در کشور ما قانون اساسی به رئیس جمهور چنین حقی رو داده باشه که شما میتوانید در بعضی موارد با رعایت مثلا فلان ضوابط یک حقی رو برای عده‌ای قائل بشید، اگر چنین حقی رو رئیس جمهور داشته باشه، با فرض اینکه اون قانون اساسی مورد تایید فقیه و در واقع مشروعیت پیدا کرده، اون موقع حکم رئیس جمهور مثل قوانینی که از مجلس شورای اسلامی مثلا میاد بیرون، اونا مشروعیتشون رو از همین جا میگیره، عیناً به همین دلیله اون حکم مشروعیت پیدا میکنه، اون حکم ارزش فقهی پیدا میکنه. بنابراین فرامین رئیس جمهور از اون جهت که فرمان رئیس جمهور از نظر شرعی مبنای حکم نیست، اما از اون جهت که فقیه چنین حقی رو به رئیس قوه مجریه، یعنی مثلا رئیس جمهور، داده که چنین حکمی رو، چنین حقی رو بتونه جعل کنه، اشکالی نداره، از نظر شرعی معتبره. خود فقیه هم میتونه یه همچین حقوقی رو، بسته به این که حالا قانون اساسی در این زمینه چقدر اختیارات رو برای فقیه در نظر گرفته، چون اگر یه فقیهی در متن قانون اساسی آمد برای اختیارات خودش محدودیتی قائل شد، تا وقتی که اون محدودیت تو قانون اساسی هست خارج از اون محدوده نمیتونه کاری بکنه. درسته ذاتاً ولایتش مطلق است، خارج از اون محدوده هم هست، اما وقتی خودش تو متن قانون این رو محدود کرد، مادامی که اون قانون هست نمیتونه. بله اگر اون قانون رو عوض کرد، حالا برای تغییر اون قانون اگه باز دوباره ضابطه ای قرار داده شد، در این صورت با اون ضوابط اگر اون قانون رو عوض کرد، اون موقع میتواند در واقع چیز کنه، اون کار رو تغییر بده. شرعن نمیتونه. بله ببینید مثلا الان اصل 177 قانون اساسی رو دقت کنید، نوشته بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد. براش ترتیب قائل شد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر، حالا شورا را هم حتی تعیین میکنه. شورای بازنگری کیه؟ اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سگانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، 5 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، 10 نفر به انتخاب مقام رهبری، 3 نفر از هیئت وزیران، 3 نفر از قوه قضاییه، 10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 3 نفر از دانشگاهیان. این مجموعه میشن شورای بازنگری قانون اساسی. بنابراین رهبری بعد از اینکه مشورت کرده با مجمع تشخیص مصلحت نظام یه حکم میده به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم رو مشخص میکنه، بعد میگه این شورای بازنگری اونا بیان این کار رو انجام بدن. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند. که حالا اون 3 نفر دانشگاهی، 10 نفر مجلسی چجوری انتخاب میشن اونو دیگه قانون معین میکنه. مصوبات شورا، حالا این شورای بازنگری یه چیزایی رو تصویب کرد، پس از تایید و امضای مقام رهبری، حالا رهبری هم باید امضا کنه، رهبری هم که امضا کرد، قانون اساسی میگه باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. تا این اتفاق نیفته نمیشه یه قانون تو قانون اساسی عوض کرد و طبق قانون اساسی نمیشه خلاف قانون اساسی هیچ جا عمل کرد. عرض کردم یه قانون رو فقیه میتونه وضع کنه با شرایطی، اما وضع کرد اگر خودش مشمول اون قانونه نمیتونه خلاف اون قانون عمل کنه. نمیتونه بگه آقا من خودم قانونو گذاشتم، خودم نمیخوام عمل کنم. این نمیتونه. اینو من بارها عرض کردم. برای همین تناقض نیست بین اون دوتا اصلی که تو قانون اساسیه. بعضیا هی میگن یه دونه اصله که میگه آقا فقیه ولایت مطلقه داره، یه اصل دیگه است میگه همه اعهاد مردم در مقابل قانون یکسانه. این دوتا با هم تناقض نداره. فقیه ولایت مطلقه داره، بله فقیهن همینطوره، با البته توضیحی که ما دادیم در ولایت مطلقه. همه افراد در برابر قانون یکسانن، بله حتی خود فقیه نمیتونه یه قانونی میذاره. مثلا اگه قانون گذاشته آقا چراغ قرمز نمیشه رد شد، حالا خودش داره رانندگی میکنه رد شه، بگه آقا چراغ قرمز کجا میری؟ بگه آقا من خودم فقیهم، خودم ولی فقیهم، خودم مستر مشروعیت قوانینم، خودم این قوانین رو عمل رو امضا کردم. خب امضا کرده باشی، خودت که امضا کردی باید عمل کنی، شرعن باید عمل کنی. شرعن ها بحث شرعیه ها، نمیتونه بگه من خودم عمل نمی کنم. ام نداره اگر حق داره قانونی رو نه، اگر با رعایت ضوابط این کار شده شرعاً، نه اصلا نه اگر، نه هیچ بعید نیست، اگر مراحلی که طی شده تا این قانون تصویب شده یا این تصمیم گرفته شده قانونی بوده، شرعا الزام آوره. بله، همه ی قوانین
چیزی که شرعی باشه.
خب اون این معنیش اینه که شما ولایت فقیه قبول نداری. نداره، ما چه بخیل نیست، هیچ قبول نداره. گفت آقا عمه رو نمیشه گرفت، ما که گرفتیم شد این را دعای شوی قرد که یه چیزی میده.
شما چند تا بچه داشته باشی از این دارد از این باید رای جمعه میگه خوکه این کردیم بعد ما میگم به پیشنهاد یکی که موجود اصلا نه مشتهده نه اون قدر وارد دید اسلام و
نه ببین
اسلامی اینا فقط این طرح ایشون را دیگه خوبه و بعد ما میگم وارد و بعد از این بالاتر بگیم شرعیه این
باز تحکیم آقا باز تأکید میکنم حالا بذار و السلام علیکم و رحمت الله رو ما بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. از نظر مبانی ولایت فقیه اگر اون ساختاری که ساخته شده بر اساس قانون اساسی که فقیه پذیرفته اون ساختار ضوابطش رعایت بشود، قوانینی که از این مسیر تولید میشن الزام شرعی دارن. بله.